و خیلی دوست دارم این رو بگم.
خواهش
می‌کنم. ببینید ما صحبت کردیم الان، خدا آقای دکتر نکات خیلی خوبی رو فرمودن. منم حالا یه سری نکاتی رو عرض کردم در مورد بحث
فرمودی.
هوش مصنوعی تو نظام بحث تولید، تو بحث تخیل و حالا از زوایای مختلف بهش پرداخته شد. ببینید حالا ما انشالله اصلا به مرحله میرسیم که خیلی خوب و به نحو احسنت از این هوش مصنوعی توی سینمامون اصلا استفاده میکنیم. بله. تو فیلم ها با بهترین امکانات با بهترین متخصصان. ولی هیچ وقت نباید این رو از یاد ببریم که خود فرد هنرمند و اون آرتیست چه اهمیتی داره و اون هنرمند داره در چه ساختار اجتماعی فیلمشو میسازه. ببینیم ما تمام این فیلم‌هایی که بهش اشاره شد، فیلم اسپیلبرگ، فیلم اسپایک جونز،
بله،
فیلم‌های مختلفی که در این حوزه زیاد ساخته شدن، حالا ما دو تا نمونه خیلی شاید مطرحش رو اشاره کردیم، اینها همه دارای یک، حالا اصطلاحاً تو بحث نشانه شناسی فرهنگی یا حالا روشگرای اسطوره بهش میگن حوزه‌های معنایی.
بله.
یعنی اینها در واقع در یک بافت جامعه شناسانه شکل گرفتن. یعنی وقتی مثلا اسپایک جونز فیلم هیرو می‌سازه، با اون مدل داستان، با اون مدل ساختار، با اون جنس آدم‌ها داره تو آمریکا مثلا اون فیلم رو می‌سازه. اسپیلبرگ داره تو آمریکا این فیلم رو می‌سازه. اون یکی دیگه ممکنه تو کره این فیلم رو بسازه.
بله.
یکی دیگه تو ژاپنه. هیچ وقت نباید فراموش کنیم که ما اگه هوش مصنوعی می‌دارم استفاده می‌کنم، من تو ایران دارم استفاده می‌کنم. باید همواره حواسم باشه که بافتار اجتماعی من حفظ بشه. اگر من این بافتار اجتماعی رو حفظ نکنم، محتوایی به هیچ وجه نخواهم داشت. منطقی به هیچ وجه نخواهم داشت، تشخصی اصلا به عنوان هنرمند حتی به هیچ وجه نخواهم داشت، در نتیجه اصلا اثر هنری به هیچ وجه شکل نمیگیره. یعنی شما عملا دست به یک کار مکانیکی، دست به یک ابزار سازی زدی، شما یک اصلا تخنه ساختی عملا. یعنی انگار یک با هوش مصنوعی انگار شما مثلا یک میز ساختی که مثلا شاید بشه ازش استفاده کرد. در نهایت اثر هنری زمانی تبدیل به اون اثر هنری میشه که ما بافتار اجتماعی رو بشناسیم. یعنی اون وقتی من میگم تنهایی، اگر میخوام بسازم باید بدونم تنهایی در ساختار اجتماعی ایران الان چی جوریه، از خود بیگانگی در ساختار ایران با فرهنگش، با تدینی که ممکنه داشته باشه، با همه اون ساختارهای سیاسی اجتماعی و همه چیزش، این خیلی مسئله اساسیه که باید حتما در واقع بهش توجه بشه در استفاده از هوش مصنوعی یا هر تکنولوژی که قرار ازش استفاده بکنه.
خیلی نکته مهمی بود و من فکر میکنم حالا این چهار تا قید به هیچ وجه، دوستان عزیز، منظور جواب بهروز فقط در رابطه اثر هنری که توسط هنرمندان ایرانی برای مخاطب ایرانی تولید شده و واقعا دیگه این قید قطعی است که اگر ما مردمان خودمون رو از هر طیف طبقه به ویژه نسل نوجوان و جوانی که مثلا بخوایم درباره بحران هویت برای این نسل بسازیم، اگر نشناسیم خروجی اثر به هیچ وجه نمیتواند مورد تطبیق یا پذیرش همین نسل قرار بگیره و اگر هنرمند کارش مورد اقبال قرار نگیره، خب قطعا به مثابه همان میزی است که صرفا فقط تولید شده و دیگه کارکردی رو نمیتونه داشته باشه. بی‌نهایت از شما جناب بهروز عزیز سپاسگزارم از اینکه شما هم دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. آرزوی توفیق دارم. من تمام تلاشمو کردم نازنین شنوندگان و وقتی ما داریم درباره هوش مصنوعی با یک فناوری که تماما از آن سوی آب آمده و در گفتمان جهانی درباره اون صحبت میشه، واژه‌ای رو جان اندازم، قول هم نمیدم که واژه‌ای جا نیفتاده باشه. امید اگر واژه‌ای جا افتاده من رو به بزرگی خودتون ببخشید. سنسور، حسگر، پروسه، فرایند، اوپن ای آی، هوش مصنوعی باز، اکت، کنش یا عمل، الگوریتم، چارچوب قاعده مند، اجازه بدید برای استوری بورد، سیناپس، پلان که دیگه کاملا واژه‌های تخصصی هستش معادل فارسی نیارم، تایم، زمان، ریتم، هماهنگی، تمپو، ضرب‌آهنگ، دکوپاژ، تقطیع هماهنگ شده، خط خودمون بتونم بخونم، خوبه، بیگ پروداکشن، تولید اثر پرهزینه، ورکشاپ، کارگاه، کیس استادی، مورد دانشگاهی یا نمونه دانشگاهی. و اینها چیزایی بود که حداقل من یادداشت کردم و امیدوارم که کلمه ای جا نیفتاده باشه. از جناب امیرحسین بهروز، کارشناس سینما، سپاسگزارم و این لحظه نقطه‌ای بر میز تخصصی برنامه سینما زاویه میگذاریم، رفت و برگشتی خواهیم داشت و این برنامه ادامه خواهد داشت. یا علی، خدا نگهدار شما.
یعنی من فکر نمی کنم که دوستان ما و به خصوص هنرمندای حرفه‌ای ما سینما یادشون رفته باشه. سینما دیگه بازیگر معروف نمیخواد، سناریوی خوب میخواد، قصه درست میخواد و پرداخت درست میخواد. اولیش هم این بود که یک فیلم سینمای ایرانی دیدم، یعنی واقعا سینمای ایران اینه.
ژانرهای متفاوت و مختلفی هست امسال، امیدوارم که تو گیشه بتونن این ژانرها یعنی دوباره جون بگیرن و به طور مخاطبای خودشون رو پیدا کنن.
ما تهیه کننده های خوب تربیت نکردیم الان، یعنی اگر یه تعداد تهیه کننده خوب داریم از قدیم هم و دیگه سنشون بالا رفته، اون دوندگی رو دیگه ندارن برای فیلم.
سینما حرف میخواد، نه بازیگر، نه اسم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دقیقه ساعت 23 در شامگاه 31 فروردین 1404 خورشیدی رو پشت سر گذاشتیم. شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه سینما زاویه در خدمت شما هستیم. فصل سوم و برگ سوم مجله امشب سینما زاویه به نقد و بررسی یکی از آثار سینمایی که همکنون بر روی پرده نقره سینمایی سراسر کشور حضور داره اختصاص داره، اثری که سال گذشته در 43 جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد در حوزه معرفی یکی از قهرمانان ملی سرزمینمون سپهبد شهید علی صیاد شیرازی. باز هم با توجه به اینکه تنها 2 روز است که از روز ارتش در کشورمان در حقیقت گذشته، به تمامی عزیزانمون در ارتش جمهوری اسلامی ایران هم عرض درود و ادب و احترام و تبریک دارم و خدا قوت میگم به همه این عزیزانی که با آن شعار جانانشون ارتش فدای ملت برای حفظ صلابت، حریت، غیرت و امنیت این سرزمین مانند بقیه نیروهای مسلح کشورمون جان خودشون رو در کف دست گذاشتند. سپهبد صیاد شیرازی هم در کنار اینکه یک ارتشی و جان فدای مردم ایران بود، سهم مهمی در ارتباط و همدلی نیروهای سپاه و ارتش داشت، در قامت یک فرمانده، فرماندهی دلیر و شجاع بود، در قامت یک مرد و یک فرد و انسان اجتماعی، یک شوهر و یک پدر و یک همراه برای همسر و فرزندان خودش بود. مهمانان عزیزی از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. خیلی کوتاه برای اون عزیزانی که شاید تا این لحظه فیلم صیاد به کارگردانی جناب آقای جواد افشار رو ندیدن، رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم، تیزر این فیلم رو بشنویم، مهمانان رو معرفی خواهم کرد.
یک فرمانده در میانه میدان.
من علی صیاد شیرازی.
علی جان
صدای منو میشنوی عزیزم؟
شما از همین الان سرهنگ هستید.
چیه این خبر؟ شایان
گوش بده جناب سرهنگ صیاد شیرازی.
این جناب سرهنگ صیاد آدم قابلی و جسارتن
رو آدم زمین نشسته نیست.
شلوی که توپخانه از این فاصله امکان نداره.
بنده تخصصم توپخانه است.
موقعیت 24 لازم.
این جناب سرهنگ دو روزه هیچ جوره کوتا نمیاد آقا.
انقلاب نکردیم که اینجور آدم با در رس امور باشه.
تو آدم میتونی
کلیه فرمانده گاردان ها توجه کنید.
تو آدم رسمی.
بله بله بزن.
حالا چی میکنه کسی ارتش رو بخواد تخریب بکنه؟
تون داری میری جناب سرهنگ.
یه بار تصمیم بگیری.
صیاد کارگردان جواد افشار، تهیه کننده محمد رضا شفیعی.
صدای منو میشنوی؟
همکنون در سینماهای سراسر کشور.
بسیار سپاسگزارم. یک خدا قوت به جناب آقای محمد قربانی، سکر خانم مریم انصاری، هر دو بزرگوار از منتقدان حوزه سینما که هر دو از طریق خطوط ارتباطی به سینما زاویه پیوستند. سکر خانم انصاری، شبتون به مهر و به دل، خوش آمدید به سینما زاویه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خرمی و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که با صحبت از فیلم شریفی مثل صیاد و پاسداشت و یادداشت شخصیتی مثل شهید سعید شیرازی امشب در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ما سعادتی است بابت این بار هم کلامی و البته جای شما اینجا قطعا سبز هست. جناب قربانی عزیز، شب شما هم به عشق و بهش به سینما زاویه خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم انصاری و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. بنا به رسم ادب جناب قربانی، کسب اجازه میکنم بحث رو با سرکار خانم انصاری آغاز خواهیم کرد، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. آنچنان که عرض کردم، سرکار خانم انصاری، فیلم صیاد فیلمی است در راستای معرفی یکی از قهرمانان ملی این سرزمین که پر بیراه نیست اگر بگوییم که آوازه او شهرت بین المللی داره. در قامت روایت یا گونه سینمای اثری اقتباسی است، برشی از زندگی سپهبد صیاد شیرازی، و در قالب سینمای بلند داستانی با رویکرد پورتره هم تعریف این اثر قرار میگیره. در نشست خبری که در ایام برگزاری جشنواره حداقل در برج میلاد به عنوان سالن میزبان اهالی رسانه برگزار شد، همچنان با آقای افشار هم تهیه کننده محترم این اثر به این نکته تأکید داشتن که تلاش کردن بهترین، مهمترین، اثرگذارترین برش‌های زندگی شهید صیاد شیرازی رو در شرایطی به مخاطب معرفی بکنن که دو مؤلفه رو مد نظر دارن. نخست مقوله جنگ روایت هایی که در حوزه قلب حقایق و وقایع و تاریخ سرزمینمون از سوی دشمنان داره صورت میگیره، این بار زبان هنر و هنرمندان ما دارن اون رو شکل میدن. دو دیگر مواردی که شاید کمتر در قالب آثار هنری از زندگی صیاد شیرازی بیان شده. در قالب مکتوب خیلی از این اتفاقها بوده، اما چنین اتفاقی در حوزه کارهای تصویری از مستند بگیرید تا حالا اثر بلند سینمایی که شاید این اولین نمونه اون به شمار میره با محوریت صیاد دلها، شهید صیاد شیرازی. اگر از این منظر موافقید بحث آغاز کنید، اگر که میخواهید از همین ابتدای کلامتون به شکل مستقیم وارد جریان نقد بشید، قطعا ید انتخاب در قدرت دستان شما. بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم، همیشه با مقدمه خیلی جامع و مانعی بحث رو آغاز میکنید شما. ببینید، فیلم صیاد، خب ما آقای افشار رو با تجربه سریال های مثل کیمیا و مجموعه سریال های گاندو میشناسیم. بله. که سریال های پرطرفداری هم بودن در تلویزیون، مخصوصا کیمیا که حالا نسبت به روایت ماجراهای انقلاب و دفاع مقدس هم خیلی طولانی عمل کرده بود و خیلی هم مقبول واقع شده.
درسته.
بود اینجا ما در فیلم صیاد، خیلی به درستی اشاره کردین، اتفاقا با یک فیلم جنگی یا دفاع مقدسی طرف نیستیم، هرچند که ممکنه بعضی ویژگی های ژانر دفاع مقدس رو ما اینجا
کامله،
ببینیم
کامله.
اما فیلم جنگی نیست، فیلم دقیقا یک فیلم پورتره یا زندگی نامه ای بیوگرافی هست. و حالا من این قسمت بحث رو یک مقدار با شما اختلاف نظر دارم، به خاطر اینکه بله، شخصیت شهید صیاد شیرازی اونقدر شخصیت بزرگ و پردامنه ای هست و اونقدر اتفاقات مهمی در زندگی این شهید رخ داده.
بله.
که حتی من میخوام بگم این فیلم حتی نتونسته به همه اونها اشاره بکنه. فیلم کاملا تصمیم گرفته که درباره یک برهه، درباره سال 60 و یک اتفاق مهم تاریخی، یک بستر تاریخی، بحث خودش رو محدود بکنه. و به نظر من این واقعا، حالا که شما میفرمایید در نشست خبری هم بهش اشاره شده، این برگه برنده فیلمه. چون حالا صادقانه اگر بخوایم عرض بکنیم، نسل جوان ما نسبت به وقایع تاریخی که حالا خیلی وقایع دوری هم نیستن، همین در واقع 40 سال، 40 و اندی سال پیش هست، متاسفانه شناخت خیلی زیادی نداره. حتی
بله، بله.
یک کلیپی من میدیدم در فضای مجازی که میپرسیدن از جوانها اسم شخصیت‌های معروف اون دوره رو و متاسفانه بچه‌ها نمیشناختن هیچ کدوم اینها رو. در چنین شرایطی به نظر من ساخت فیلم هایی که اولا یک نشانی از اون قهرمان ملی به نسل جوان بده و بعد توضیحی درباره اون بستر تاریخی بده که دقیقا نشون بده که چه اتفاقی اونجا داشته رخ میداده و چه جنگ قدرتی در واقع در میان بوده و بعد شخصیت هایی مثل شهید سعید شیرازی که قطعا شخصیت هایی هستن که وجهه نظامی دارن، بله وجهه مذهبی دارن درسته، اما در واقع ویژگی اصلیشون به نظر من اینه که سرباز وطن هستن و در اون کشاکش قدرتی که وجود داشته اینها تصمیم میگیرن که مهمترین چیز یعنی وطن رو حفظ بکنن و این به نظر من نکته مهمیه که فیلم صیاد توی ارائهش موفق بوده.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم بابت این تلیه کلام و جناب قربانی عزیز از دو نمطی که برای جستن و مدد گرفتن از فتح کلام هر دو بزرگوار داشتم. شما را هم با ید قدرت انتخاب در دستان خود هدف قرار میدم. فتح کلامتون رو میشنویم با محوریت صیاد جواد افشار.
خواهش میکنم، من میخوام از سینمای پورتره شروع کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
و نکاتی در باید سینمای پورتره خدمتتون عرض کنم. ما وقتی به یک شخصیت نزدیک میشیم در سینما دو انتخاب داریم، دو انتخاب اصلی داریم. یا باید به سراغ ساختن یک فیلم بیوگرافی بریم، یعنی یک شخصیتی رو از آغاز زندگیش تا حالا تا انتها روایتی داشته باشیم از زندگیش، یا فیلم پورتره رو باید در واقع به سراغش بریم. هر کدوم از اینها اقتضائاتی دارن.
بله.
فیلم بیوگرافی تاکید بر اتفاقات، وقایع و اعمال شخصیت داره، اما فیلم پورتره با توجه به اسمش که از نقاشی گرفته شده یک لحظه خاص، یک برهه خاص از زندگی یک شخصیت رو مد نظر قرار میده و سعی میکنه که عمیق بشه در اون شخصیتی که به عنوان سوژه اصلی انتخاب کرده.
درست.
این دو نکته درباره فیلم پورتره و فیلم بیوگرافی رو من در مقدمه خدمتون عرض کنم. نکته دیگه ای که میخواستم بهش اشاره کنم، میخوام مجددا از فرمایشات شما وام بگیرم.
عرض کردم
شما در شروع صحبتاتون یک لیست بلند بالا از ابعاد شخصیتی شهید صیاد گفتین، چه در مقام پدر، چه در مقام یک سرباز وطن و و و. ببینید مدیوم سینما اقتضاعاتی داره و مناسباتی.
بله.
ما نمیتوانیم تمام ابعاد این شخصیت ها رو یک جا در مدیوم سینما جا بدیم. مسئله چیه؟ مسئله اینه که اون هم ببینید شخصیت های پیچیده‌ای مثل شخصیت های دفاع مقدس ما. شما به شخصیت چمران، مثلا شهید چمران نگاه کنید، یه آدمی که خلاف جریان جهت حرکت کرده. الان خیلی از جوان ها آرزو اینو دارن که برن درس بخونن، بعد مهاجرت کنن، بعد یک موقعیتی اونجا پیدا کنن. چمران این مسیر رو برعکس میاد، یعنی عالی ترین موقعیت و در واقع شرایط رو در امریکا داره، برعکس میاد در اوج جنگ و در واقع خطر یک نقشی رو در تاریخ ایران ایفا میکنه. یا شخصیت های مثل صیاد و شخصیت های دیگه دفاع مقدس ما دارای ابعاد مختلف.
درسته، درسته.
و این کار رو بسیار 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 برای فیلمساز ما و هر فیلمساز دیگه سخت میکنه و اون هم در مدیوم سینما که حالا قابلیت های کمتری مثلا نسبت به مدیوم ادبیات داره برای ساخته و پرداخته کردن و ترسیم یک شخصیت. این نکات به نظر من اشاره بهشون برای فتح باب و شروع بحث به نظرم ضروری بود.
خیلی هم عالی. من این بار جسارت میکنم و از فرمایش جناب قربانی وام میگیرم برای ورود به بحث تخصصی و نقد. سگ آخر منصاری، ما وقتی درباره معرفی قهرمان در حوزه هنرهای دراماتیک صحبت میکنیم، اولین و آخرین ارجاع ما چون قهرمان قهرمانی دارای هویت و شناسنامه و شناسا و حقیقی باشه، چه برآمده از جهان تخیل جوشش روح آن نویسنده، در نهایت به متن و بطن اثر یعنی فیلمنامه ارجاع میشه. در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر و بعد از اکران صیاد در سالن، اهل رسانه درباره نگاه اقتباسی و ادعایی که درباره این اثر صورت گرفت فراوان بحث شد. من نمیخوام وارد حاشیه بشم، چرا که واقعا فکر نمیکنم اصلا نفعی برای دوستان داشته باشه، اما از قصه پردازی شروع کنیم و سه محوری که این اثر با مخاطبش در میان میگذارد. نخست، ما صیادی را میبینیم در مقام یک سرباز که جلوی کسی مانند بنی سعد که آن زمان حداقل فرمانده کل قوا بوده است می ایستد. هدفشان فقط صداقت است و کاری به جایگاه او ندارد، مثل برخی دیگر از حالا ارتشی ها که سر خم میکنند که جایگاه خودشون رو حفظ بکنند. او حتی با نازل شدن و گرفتن اون درجه های خودشان بر عقاید خودش باقی میمونه. صیاد دیگری رو داریم که در مواجهه با مردمانی به دفاع برمیخیزه که بخشی از همین اهالی که حداقل ما اونها رو ایرانی خطاب میکنیم، اما علیه ایرانی ها، یعنی دو هموطن با دو نگرش مختلف، حالا کومولو و دموکرات ها رو در نظر بگیریم. و صیادی داریم که در مقام یک همسر کمترین، حسب فرمایش جناب آقای قربانی، کمترین کنش رو ما در قابت جایگاه همسری، پدری یا شوهری او میبینیم. از این سه ضلع اگر بخواهیم به فیلمنامه و روایت قهرمان، همان الگوی سگانه سفر قهرمان که شاید ساده ترین جنس روایت برای دریافت عموم مخاطبان باشه، نگاه تحلیلی شما رو میطلبم و جنس معرفی علی صیاد شیرازی رو در خدمتتون.
بله، متشکرم. من اول این نکته رو در واقع توضیح بدم که به نظر خیلی از بینندگان فیلم متاسفانه گیریم و انتخاب بعضی از بازیگرها خیلی جالب نبود و یک مقدار باعث شده بود که فاصله گذاری اتفاق بیفته و بیننده ها نتونن با اون ارتباط برقرار کنن.
اما رحیم صفوی و این دوستون، این عزیزان رو میفرمایید،
بله، سعید رجایی و اینها که اصلا خیلی
بله.
ولی در مورد خود شخصیت شهید و بازی آقای سرابی، من فکر میکنم انتخاب بازیگر، حالا با توجه به امکانات موجود کارگردان، انتخاب خوبی بوده. یعنی آقای سرابی بازی خیلی قدرتمندی که ریشه در شخصیت تئاتری ایشون داره از خودشون نشون دادن و این تمهید که کارگردان انتخاب کرده بود برای اینکه دریشن فیلم و روایت فیلم از زبان همسر شهید بیان بشه، باز این هم مخالفینی داشت و گفته بودن که این حالا ممکنه به روحیه حماسی یا وجه جنگی فیلم به اصطلاح لطمه بزنه. اما من فکر میکنم این تمهید کارساز بود از این منظر که اون همدلی و اون لطافت روحی شهید رو برای ما نمایان میکرد، چون واقعا شهید صیاد شیرازی کسی بوده که در عین اینکه یک سرباز و یک جنگنده و یک فرد شجاع و قدرتمند در میدان جنگ بوده، خیلی روحیه لطیفی داشته و این تمهید به نظر من کارساز بود، مخصوصا اینکه حالا همسر، نقش همسر شهید در فیلم رو هم واقعا همسر واقعی آقای سرابی، خانم بنی آدم بازی میکنند.
بله.
در صحنه هایی که البته خیلی کم بود، خب چون به هر حال طول فیلم یک سریال نیست، طول زمان محدودی داره، ولی در همون صحنه ها این که در واقع بازیگر نقش همسر شهید میتونست با او ارتباط فیزیکی برقرار بکنه و صحنه هایی از مهر و محبت رو برای بینندگان نمایش بذاره و همسر شهیدی رو به نمایش بذاره که همدل حامیه و همیشه همراه و همیار همسرش هست، این به نظر من خیلی اتفاق مثبتی بود و صحنه های خانوادگی و روحیه لطیف شهید رو به نمایش گذاشته بود. اما وجه در واقع سرباز بودن و اون نظمی که هممون میدونیم در ارتش یک نظم پولادین جریان داره،
درسته؟
که
وظیفه، بله،
و تکلیف خیلی توش مهمه، احترام به مافوق خیلی توش مهمه، اون رو هم به نظر من فیلم تونسته بود نمایش بده. اما دقیقا نکته اینجاست، اون چالش اصلی که شخصیت رو باهاش مواجه کرده بود این بود که شخصیت ما در عین اینکه یک ارتشی است و اصلا با این نظم پولادین بزرگ شده، در این حال شخصی است که در گیرودار این نظم نیفتاده و متوجه مسائل مهمتر از اون هست و اون همون بحث ولایت مداریه. اگر خاطرتون باشه ما در فیلم غریب که درباره شهید بروجردی بود هم در بعضی از جاها مخصوصا یک نما درباره احساس و احترام شهید نسبت به مقام حضرت امام یک دیالوگ مهمی رو داشتیم. این اون ماجرا اینجا در فیلم صیاد هم اتفاق میفته و وقتی که شهید رجایی داره به صیاد میگه که شما باید این مسئولیت رو قبول بکنی، خب شهید خیلی دلخور هست و دلزده هست از اتفاقات قبلی که افتاده.
بله.
ولی در میانه که الان وقتی متوجه میشه که این دستور امامه، خیلی سریع قبول میکنه و میگه که زودتر میگفتید که این دستور امامه. به نظر من این اشاره به روحیه ولایت مداری چیزیست که باید در تمام فیلم‌هایی که درباره فرماندهان دفاع مقدس ساخته میشه وجود داشته باشه، چون عین واقعیت و این ویژگی توجه بهش خیلی برای فهم شخصیت قهرمان ما مهمه. قهرمانی که حالا حتی شاید بخوایم بگیم به جای قهرمان از واژه پهلوان استفاده بکنیم، پهلوانی که در انتخاب بین در واقع اون چیزی که در شاید ارتش یاد گرفته یا اون چیزی که باهاش بزرگ شده، بحث ولایت و بحث وظایف دینی و میهنی رو ارجحیت براش قائل میشه. و حتی من میخوام به اون نمای سکانسی ارجاع بدم که در جلسه فکر کنم جلسه که با رئیس جمهور یعنی همین بنی صدر داشت روی کلام بسم الله الرحمن الرحیم تاکید داشت. یعنی من فکر میکنم سعی کرده بود فیلم ویژگی های مذهبی و در این حال احترام به مسائل ملی و میهنی رو در کنار هم توی شهید نشون بده.
درود بر شما، سپاسگزارم وجاب قربانی. اگر که اجازه بدید با شما نگاهی به کارگردانی آقای افشار داشته باشیم. در فرازی بسیار کوتاه سرکار خانم انصاری به این نکته اشاره کردن که این فیلم رو ما در قامت آثار سینمای جنگی یا دفاع مقدس به سبب آن شناخته که عموم مردم دارن که حالا شاهد زد و خورد ها و نبرد ها و شلیک ها و کشته شدن ها و به شهادت رسیدن ها باشه نیستیم، اما به هر حال در حوزه سینمای متحد ما و سینمای مقاومت و پایداری ما این اثر تعریف می شود. به کارنامه آقای افشار هم سرکار خانم انصاری ارجاع اشارتی داشتن، حالا از کیمیا بگیری تا مجموعه های گاندو. معرفی بهتر بگم گام گذاشتن در مسیر معرفی قهرمانان ملی فیزاته یک خطرپذیری خیلی بزرگ و یک جسارت رو از قبل می طلبه که اگر من نتوانم با توجه به دوستداران بسیار زیاد یا گاه مدعیانی که برخی از نامها و قهرمانان ما دارن از پس این مهم بر بیایم چگونه می خواهم پاسخ بدهم. در نهایت با این روایت اگر ممکن است فرمایش شما خودتون آغاز بکنید درباره کارگردانی، یعنی تأثیر ابتدایی که داشته و بعد هم به شکل تخصصی و جایگاه یک کارگردان و تولید اثر سینمایی فرمایشتون رو ادامه بدهید. تمام قد می شنوید.
من می خواهم اجازه بگیرم از شما، من یه مقداری مقدمه رو ادامه بدم بعد به سوال شما برسم.
خواهش می‌کنم.
بیایم حالا ببینیم در سینما ایران چه اتفاقی میفته. به نظرم تو سینما ایران ما یک خط مصرف در واقع قهرمانهای جنگ رو داریم. فکر نمی‌کنم کسی به اندازه من مخالفت کرده باشه و ابراز مخالفت کرده باشه با فیلم‌های پورتری که در این سال‌ها ساخته شده. به دو دلیل، یک به خاطر تعهدی که نسبت به سینما دارم و تعصبی که به سینما دارم و مهمتر از اون تعصبی که در واقع به این شخصیت‌ها دارم. من یه مقدار در واقع فیلمنامه صحبت کنم و بعد برسیم به موارد بعدی. سوال شما در قهرمان بود در بخش قبلی. ببینید قهرمان چطور ساخته میشه؟ قهرمان با انتخابهاش ساخته میشه. من اگر بخوام که صیاد رو با تمام ابعاد شخصیتیش نشون بدم، جایی میتونم موفق باشم که صیاد بین وظیفه و خانوادهش، یعنی دو خیر غیر قابل جمع، یکی رو انتخاب کنه، یا موقعی به عنوان یک فرمانده جنگی بشناسمش که در یک لحظه خاصی انتخاب بین بد و بدتر داشته باشه. چون انتخاب بین خیر و شر، این یک نکته بسیار مهم فیلمنامه‌ایه، اصلا انتخاب نیست.
مثلا در یک موقعیتی صیاد قرار میگیره و باید یک تصمیمی بگیره، عملیات شکست خورده و اونجاست که من در واقع اون وجه فرماندهی صیاد رو میبینم. و از پس این انتخاب ها و از پس اعمال شخصیت در واقع منحنی شخصیت طی میشه.
بله.
و ما یک شخصیت کامل و یک قهرمان کامل رو میبینیم. اما در فیلم صیاد با توجه به اونچه که در فیلم نامه دیده میشه، انگار این مسئله ترویجی که خانم انصاری هم بهش اشاره کردن، این که ما میخوایم یک سری اطلاعات بدیم.